رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام، طاهری سفر هستم. در این بخشی برنامه نیز شما را همراهی میکنم. در ابتدا نگاه به سرخطی اخبار. در دوشنبه نشستی وزیران سازمان همکاری های شانگهای پایان یافت. پارلمان اوکراین درخواست استعفای نخست وزیر را رد کرد. مسئولی سازمان ملل اسرائیل را برای جنگ در غزه تنقید کرد و دسته فوتبالی فنربخچه ترکیه در تاجیکستان مکتب باز می کند. تفصیل خبرها. در شهر دوشنبه نشستی وزیران امور خارجه کشورهای عضو سازمان همکاری های شانگهای برگزار شد. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان در آغاز نشستی هیئت های تاجیکستان و چین، قزاقستان و قرغیزستان و ازبکستان و روسیه گفت سازمان همکاری های شانگهای حالا هم امکانات استفاده ناشده دارد که میتواند برای تقویت همکاری ها امنیت و ثبات در منطقه به کار ببرد. هیئت ها در این جلسه مبارزه بر ضد تروریسم و مبارزه علیه جدایی خواهی و قاچاق مواد مخدر را بررسی کردند. سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه گفت در نشستی سران کشورهای عضو که ماه سپتامبر در دوشنبه برگزار می شود وضع اوکراین را بررسی می کنند. گزارش و صحبت را در این باره در ادامه برنامه می شنویم. پارلمان اوکراین درخواست استعفای ارسنی یاتسنیوک نخست وزیر را رد کرد. در رای دهی روز 31 یول تنها 19 وکیل مردمی درخواست استعفا را پذیرفتند، ولی 109 وکیل رای مخالف دادند. پارلمان پیش از این رای دهی طرح سندی را قبول کرد که نخست وزیر اوکراین آن را برای مبلغ گذاری عملیات نظامی علیه جدای خواهانی طرفداری روسیه پیشنهاد کرده بود. بعد از اختلافات نظر درباره طرح اصلاح شده بودجه اوکراین و قبول نشدن پیشنهادهای دیگر حکومت، دو حزب از حکومت ائتلافی اوکراین خارج شدند و ارسنی یاتسنیوک روز 24 ایول گفت که از مقامش می رود. و سازمان امنیت و همکاری اروپا گفت ناظران این سازمان همراه با متخصصان هلندی و استرالیا به محل سقوط هواپیمای مالزی رسیدند. این سازمان روز 31 ایول در صفحه خود در توییتر خبر داد به دلیل جنگ های شدید میان نیروهای دولتی اوکراین و جدای خواهان طرفداری روسیه در نزدیکی محل فلوکت، ناظران بین المللی نمی توانستند برای تحقیق به آنجا بروند. پیشتر از این ارتش اوکراین گفت که برای امکان دادن به تحقیق سبب‌های فلوکت، عملیات علیه جدایی‌خواهان را برای یک روز باز می‌دارد. روز 17 ایول هواپیمای مالزی با 298 مسافرش در شرق اوکراین سقوط کرد و گفته می‌شود که آن را جدایی‌خواهان طرفداری روسیه سرنگون کردند. ادامه اخبار از رادیو آزادی. نوی پیلای مسئول حقوق بشری سازمان ملل دولت اسرائیل را برای بی‌اعتنایی آگاهانه به قانون‌های بین‌المللی در جنگ غزه تنقید کرد. او روز 31 ایول ضمن سخنرانی در شهر ژنو حمله‌های اسرائیل به مکتب و خانه و بیمارستان‌ها و سرپناه‌های سازمان ملل در غزه را مثال آورد که در آن سرپناه‌ها 250 هزار نفر جای گرفتند. نوی پیلای یک روز بعد از آن سخن گفت که در حمله اسرائیل به اردوگاه پناهندگان فلسطینی در جبلیه 16 نفر کشته شدند. اسرائیل میگوید حماس سرپناه‌های سازمان ملل را برای انبار کردن اسلحه و مشک‌اندازی استفاده می‌برد. نوی پیلای افزود که در جنگ 24 روزه غزه 1364 فلسطینی کشته شدند. از طرف اسرائیل 56 سرباز و 3 غیر نظامی جان دادند. اسرائیل میگوید هدف از عملیاتش خاتمه دادن به مشک‌اندازی‌های تندروانی حماس به قلمرو اسرائیل است. دادگاه عالی ایتالیا گفت که اخراج همسر و دختر مختار ابلیازوف، یک دیگر اندیش ثروتمند قزاق، از آن کشور عملی نمایشکارانه غیر قانونی بود. آلما شلابایوا و دخترش آلوارا را ماه می سال 2013 در ایتالیا دستگیر کردند و مجبوراً به قزاقستان برگرداندند. این عملکرد مقامات انتظامی غوغا و هیاهوی را در ایتالیا برانگیخت. بعد از این حکومت قزاقستان با درخواست ایتالیا اجازه داد که دختر و همسر مختار ابلیازوف به ایتالیا برگردند. خود مختار ابلیازوف با درخواست اوکراین و روسیه با اتهام تقلب مالی در فرانسه دستگیر شده است. و فدراسیون فوتبال تاجیکستان گفت ممکن است در آینده نزدیک در کشور آکادمی فوتبال دسته فنربخچه ترکیه باز شود. نمایندگان فدراسیون روز 31 ایول در دوشنبه گفتند مذاکرات در این زمینه با دسته معروف ترکیه ادامه دارد و در صورت حاصل شدن موافقه میدان فوتبال اتومبیلیست دوشنبه را در اختیار فنربخچه میگذارند. در این نشست همچنین گفتند که در چارچوب سال عموی فوتبال در تاجیکستان که همین سال هست، به تاجیکستان 13000 دانه توپ وارد میکنند و تا حال 8000 دانه توپ آورده رایگان در بین مردم تقسیم کردند. و شنونده عزیز، برای دریافت اخبار از این هم بیشتر شما را به وبسایت رادیو آزادی دعوت میکنیم، به نشانی آزادی نقطه اورگ. در فیسبوک نیز با نام آزادی صحیفه داریم.
آزادی در امواج نو
از 7 تا 9 شام و وقت دوشنبه روی موج 19 و 25 متر برابر با 15460 و 11975 مگاهرتز.
از ساعت 9 تا 10 روی موج 25 و 31 متر برابر با 12035 و 9760 مگاهرتز.
سحرگاهان از 6 تا 9 سپس از 15 تا 17 و از 19 تا 23 در ماهواره هاتبرد روی موج 12226.
صدای ما رو از ساعت 15 تا 17 در ماهواره یمن و همچنین از یاسادیس می توانید شنیدن.
پخش زنده و بایگانی برنامه ها همچنین نوارهای ویدئویی عکس و خبر و مقاله ها در اینترنت
ozodi.org
ozodi.kj
و ruozodi.org. مجله خبری رادیو آزادی است که تا کمتر از 25 دقیقه دیگر ادامه می کند و حالا عنوانی چندی از گزارش ها. وزیران سازمان همکاری شانگهای در دوشنبه چی گفتند و چی شنیدند؟ حکومت تاجیکستان گفتند رد نکلاسنیکی و یوتوب با سبب های فنی کار نمی کنند اما اکثریت باور ندارند. بانک جهانی می گوید استفاده از تپک و یا تپی در روستاهای تاجیکستان باید ادامه کند و چندی از زندانیان در سوخت از داخل محبس مقامات رسمی تاجیکستان را فریب دادند. اونگونه که در خبرها نیز گفتیم وزیران امور خارجه کشورهای عضو سازمان همکاری های شانگهای روز 31 ایول در پایتخت در دوشنبه گرد هم آمدند و درباره تقویت همکاری ها و وضع پیچیده در عرصه بین المللی صحبت کردند. دیگر مسئله دستور کاری نشست سران کشورهای عضو سازمان بود که تاجیکستان برای میزبانی همان نشست آمادگی میگیرد. جلسه مذکور در حال برگزار شد که روسیه بنابر عملکردهایش در شرقی اوکراین زیر فشار افزاینده کشورهای غربی قرار گرفته است. بنابر گزارش ها در نشست دوشنبه بحران اوکراین را هم بررسی کردند، ولی معلوم نیست روسیه از اعضای سازمان چی خواسته است و چه پاسخ گرفته است. در این باره همکارم فرهاد میلاد گزارش می‌دهد.
در اطلاعیه که کاتبات سازمان همکاری های شانگهای پس از انجام نشست وزیران کارهای خارجه کشورهای عضوش پخش کرد، در بندهای علاهیده به بحرانهای افغانستان، شرق نزدیک و افریقای شمالی مناسبت سازمان بیان یافته است. اما در قضیه اوکراین که در مرز روسیه یکی از اعضای عمده سازمان همکاری های شانگهای اتفاق افتاده پای آن به بحران کشیده شده است، کلمه نیست. در پاسخ به این سوال روشن که کشورهای عضو در این قضیه تا کجا از روسیه عضو عمده سازمان همکاری های شانگهای جانبداری کردند یا خیر، ضمن نشست مطبوعاتی دیمیتری میزنسف دبیر کل سازمان همکاری های شانگهای تنها گفت که تجربه واخری های سروران مقامات امور خارجی کشورها بررسی و سه مسائل بین المللی را پیش بینی میکند.
پرکتیکا встречи глав внешнеполитических ведомств предусматривает обсуждение широкое обсуждение вопросов международной повестки дня.
در قیاس با دبیر کلی سازمان همکاری های شانگهای ارلان عبدالبایف وزیر امور خارجه قرغیزستان به روزنامه نگاران گفت قضیه اوکراین در سطح هماهنگ سازان ملی بررسی شده است و افزود
در ملاقات صحبت معینی در این مورد بود، اما طوری میبینیم وضع رشد میکند. از این خاطر تا نشست سران کشورهای عضو سازمان اعلامیه ها پیشنهاد میشوند و در آنها موقع سازمان معین کرده میشود. قرغیزستان دو بار موقع خود را بیان کرد. اوکراین یک کشور برادری ماست و آنچه آنجا میگذرد برای ما به فرق نیست. ما پیش از همه جانبدار قطع عملیات جنگ و نشستن سر میز مذاکرات هستیم.
مناسبت خود را به قضیه اوکراین، ایده از کشورهای عضو سازمان همکاری های شانگهای طی دو ماه اخیر به گونه اعلان کرده، اما تا به حال موقع گیری روشن نکردند. اکثر آنها بی‌طرفی اختیار نموده حرف به نفع جانب های بحران نمیزنند. این بار دوم است که روسیه در چهارچوب نشست سازمان همکاری های شانگهای به جانبداری اعضای دیگر این سازمان از موقع خود رو می آورد. روسیه در قضیه اوکراین از سه ولایت جدایی خواه در شرق این کشور جانبداری میکند. سال 2008 در نشست سازمان همکاری های شانگهای در دوشنبه روسیه تا جای توانسته بود جانبداری دیگر کشورهای عضو در قضیه گرجستان را به دست دارد. 8 آوگوست همان سال روسیه دو جمهوری گرجی، ابخازستان و اوستی شمالی را در پی یک جنگ کوتاه از گرجستان جدا کرده بود. کارشناسان میگویند سازمان همکاری های شانگهای تا رسیدن بحران به مرحله دخالت بی‌واسطه نظامی روسیه در قضیه اوکراین جدیاً اقدام نخواهند کرد. الکسی گروزین، سرور شعبه اتحاد دولت‌های مشترک المنافع اکادمی علوم روسیه میگوید سرگئی لاوروف، وزیر کارهای خارجی روسیه، در دوشنبه کوشش ضروری را به خرج نداد، زیرا از قبل خوب میدانست که کشورها از همان موقع بی‌طرفی‌شان پس نخواهند گشت. و افزود چین موقع منتظری را گرفته است، نه از آمریکا جانبداری میکند و نه از روسیه.
دیگر کشورهای عضو حتی نظیر سازمان خود را به موقع چین تیار کردند. این قصه بیان می‌آید که میمونی دانو از شاخ بلند درخت جنگ دو پلنگ را تماشا می‌کند. چین در جنگ سر نیست چنین یک نظیر وضع بود. اکنون از خود بحران وابسته است که نشست سران چی نتیجه خواهد داد. اگر روسیه خود وارد جنگ نشود، نشست سران مثل نشست وزیران کارهای خارجی خواهد شد. اگر شد، چینی ها موقعی را نمیگیرند که به آمریکا و سازمان امنیت و همکاری اروپا نزدیک باشد. این به نفع آنها نخواهد بود.
سازمان همکاری های شانگهای 6 کشور روسیه، چین، تاجیکستان، ازبکستان، قزاقستان و قرغیزستان را متحد میکند. کارشناسان میگویند این یک بلوک سیاسی و نظامی نیست که منافع ثابت داشته باشد تا در مسائل بین المللی موقع گیری خاص کند، اما به قول آنها به درجه تشدید وضع در کشورهای عربی و افغانستان و نزدیک شدن خطر واقعی به مرزهای این پهنا احتمال دارد شمشیر از نیام بیرون آرد. فرهاد میلاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
و درباره نقشه سازمان همکاری شانگهای در تحولات فعلی در جهان صحبت داشتم با همکارم میرحد شریفجان از مرکزی خبری رادیو آزادی و نخست از او پرسیدم تا کجا روسیه میتواند با عملکردهای اخیرش در اوکراین حمایت این سازمان را به دست بیاورد.
Ну, я не думаю так. Дело в том, что, конечно, для России в ситуации с Украиной, с аннексией Крыма и с тем, что творится сейчас на востоке Украины, ей необходимо просто показать миру, что существует альянс, где, в принципе, ее идеи поддерживаются. И, ну, хотя это не совсем так, ну, хотя бы показать миру в ситуации изолированности от мира, в свете санкций, в свете, значит, движений со стороны Канады, Соединенных Штатов, Европейского Союза и других европейских западных стран, который, в принципе, осуждает роль России на востоке Украины. Для России необходимо показать, что кто-то все-таки есть группы, есть альянсы, где ее поддерживают.
В ОЙО, ходе созвони Амкорио и Шанхай, базе از کشورهای عضو دعوا دارند که این یک سازمان قوی است. می تواند همین سازمان یک بازیگر مهم در عرصه بین المللی بشود.
Я думаю, что самым главным главными игроками в этой организации.
Бозигарони асосии созмон хамкориҳои Шанхай, Русия ва Чин ҳастанд ва на танҳо дар ин созмон, балки дар қитъаи Евросия. Бахши бузурги Русия, Сибир ва Шарқи дур дар қораи Осиё ҷойгир шудааст ва ман аз дар ҳамин ҷо манфиатҳои Русия ва Чин ба ҳам бармехӯранд. ما از تاریخ می دانیم که هر گونه رابطه و مناسبت های روسیه و چین به جای می رسند و سپس به هم می خورند. زیرا روسیه همیشه خود را همچون امپریا احساس کرده و همسایه هایش را یا برادران خردی و یا رقیبی بالقوه می داند. این چیز را می توانم در باره چین هم گفت.
либо как потенциальных соперников. То же самое можно сказать о Китае.
و بعضی ها میگویند که چین و روسیه به حیث دو عضو با نفوذ سازمان همکاری شانگهای میتوانند در حل بحث‌های مرزی میان تاجیکستان و قرغیزستان و دیگر کشورهای منطقه آسیای مرکزی کمک کنند. آیا به نظر شما این گفته تا کجا واقعیت دارد؟
Ну, я думаю, Китай здесь никакой роли играть не будет, а роль основную будет играть Россия. А Россия будет играть такую роль, чтобы как бы вот эту ситуацию оставлять нерешенной как можно долгое время. Для чего это нужно? Ну, мы знаем, что из опыта, ну, имперского опыта России, мы прекрасно видим, что Приднестровье или там Нагорно-Карабах, который был искусственно использован вот, в последних событиях вокруг Таможенного союза, когда Армения согласилась вступить в таможенный союз. И все прекрасно понимают, что ситуация с Нагорным Карабахом была использована Путиным. Вот. Мне кажется, Россия будет более заинтересована в том, чтобы эти границы не были как можно долго демаркированы, делимитированы и решены. Хотя, конечно, временные какие-то решения должны иметь место, и Россия, скорее всего, будет помогать по-своему. Но до конца эту проблему решить могут только сами. Кыргызстан, Таджикистан, Узбекистан, только придя к обоюдному соглашению, понимая, что эту ситуацию с помощью других государств решить невозможно.
Мерхат Шарипжан, хабарнигори бахши маркази хабар, дар радио Зоди, бо мо собат микард.
Радиои Озоди акрун ҳамсафари доимии шумо дар телефонҳои Доно ва Android.
Тозатарин хабарҳо, таҳлилу мусоҳиба, аксу видео ва барномаҳои радиоӣ.
Моро дар Google Play, Android Market ва App Store ҷустуҷӯ кунед
ё ин нармафзорҳоро бепул аз торнамои Радиои Озоди бигиред.
CW Ozodi TJ.
Озоди дар Android-ҳо.
Таҷрибаи нодир ва рангин.
مجله خبری رادیو آزادی را میشنوید و من طاهری سفر شما را همراهی میکنم. مقامات رسمی تاجیکستان میگویند شبکه اجتماعی ادناکلاسنیکی و همچنین یوتیوب بنابر مشکل فنی بسته شدند. تاتیانا خالمورادو و معاون رئیس خدمات مخابرات روز 31 ایول در نشست مطبوعاتی در دوشنبه گفت بسته شدن ادناکلاسنیکی سبب تکنیکی دارد، ولی شرح نداد که این چی سبب و چی مشکل است. وبسایت مذکور را از روز 19 ایول در تاجیکستان بستند و متخصصان میگویند نشر ویدیوهای تنقیدی هم در ادناکلاسنیکی و هم در یوتیوب، این ویدیو البته تنقیدی درباره حکومت تاجیکستان است و هم ترغیب تندگرایی در این شبکه ها سبب شده است که تا مقامات این تارنامه‌های اجتماعی را در تاجیکستان ببندند. همکارم شلوی گلخواجه از دوشنبه گزارش می‌دهد.
خدمات علاقه تاجیکستان دست داشتن خود را در مسدود کردن شبکه های اجتماعی ادناکلاسنیکی و یوتیوب و همین طور برخی از سامانه های اینترنتی در کشور رد میکند. به دنبال شبکه یوتیوب در تاریخ 19 ایون سال جاری دسترسی به شبکه اجتماعی ادناکلاسنیکی نیز در قلمرو تاجیکستان مسدود شد. تاتیانا خولمراد و معاون رئیس خدمات علاقه تاجیکستان روز پنجشنبه ضمن نشست خبری سبب بسته شدن شبکه اجتماعی ادناکلاسنیک را مشکل تکنیکی یا فنی ارزیابی کرد. خانم خالمراد و گفت استفاده از شبکه ادناکلاسنیکی و یوتیوب در تاجیکستان تنها با علت فنی ناممکن شده است و فعلا کارمندان این خدمات در پی آموزش و رفع مشکل بودند. خانم خالمراد و تایید کرد که در واقع از مالک شبکه ادناکلاسنیکی نامه دریافت کردند. او در این زمینه افزود:
روز ما با خودی همون مدیریتر ادناکلاسنیک سرکار دارم و بوریچت و مکتوبشان و تلفنیم که دارم سرکاری خدمات.
اینم در حالی که رهبریت شبکه اجتماعی ادناکلاسنیکی میگوید دو مرتبه به خدمات علاقه تاجیکستان مکتوب فرستادند، اما تا کنون پاسخی را از این نهاد دولتی تاجیکستان دریافت نکردند. با آنکه مسئولان خدمات علاقه محدود شدن دسترسی به شبکه ادناکلاسنیکی و یوتیوب را در تاجیکستان مشکلات فنی عنوان میکنند، اما طبیعت مشکل را شرح نمیدهند. این دو سامانه از پر استفاده برنده ترین در تاجیکستان بوده، حدود 1 ماه میشود که کاربران آنها نمیتوانند به این تورنمه ها وارد شوند. در یک سال اخیر برای بار انجام است که دسترسی به شبکه یوتیوب مسدود می شود. شرکت های دسترس کننده اینترنت در تاجیکستان معمولا سبب مسدود شدن سامانه ها و شبکه های اجتماعی را به دستور خدمات علاقه ربط می دهند. اما علی بیگ بیگ مرادوف، یک مسئول خدمات علاقه، این ادعای شرکت های اینترنت رسان را به پای دانست و گفت:
اون روزون
نزدیم
البته
به
شما
این مفصل خواهد بود. باید مگر نکرد خودی خدمات علاقه اگر باشد بیدار شما باید بود دستاز کنم ایشون کرد که همین مکتوب هست بگی از طرف ما مکتوب نیست خودی گناهگار
علی بیگ بیگ نظرف در پاسخ به سوال خبرنگاران که چرا مشکل تکنیکی از جانب متخصص رفع نمی شود افزود: حالا در این زمینه متخصصان خدمات کار می برند. ضمن خدمات علاقه قبلا هم دست داشتنش در مسدود کردن این یا آن سامانه را رد می کرد و یا به ضرورت انجام کارهای پروفیلاکتیکی ربط می داد. اما غفور ارکایف را برای اساسیه دسترس کنندگان علاقه موبیلی تاجیکستان می گوید مشکل فنی در آن حالت می تواند پیش آید اگر برق خاموش شود. او همچنین گفت:
отсутствие соединения в конечном
نیست.
مشکل اصلی تکنیکی در چنین حالت ها اصلا بر اثر قطع شدن رابطه با دیگر شبکه های مخابرات و با ایستگاه علاقه بنابر خاموش شدن برق میتواند پیش آید. در صورت وجود رابطه مهاره‌ای یک سبب مشکل تکنیکی تغییر یافتن درجه موج ها نیز بودن میتواند، اما برطرف کردن چنین مشکلی ها وقتی چندان زیاد را طلب نمی کند.
در دوره‌های کارشناسان باشد به انگیزه سیاسی مسدود شدن سامانه‌ها اشاره می‌شود، از جمله شبکه اجتماعی ادناکلاسنی که در تاجیکستان در حال دستنورس گردید، که این شبکه در ماه‌های اخیر به یک پلتفرم مهم نشر مطلب و ویدیوهای مخالفین حکومت تبدیل یافته بود. اسامی‌الدین عطایف رئیس انجمن دسترس کنندگان اینترنت تاجیکستان می‌گوید
در مشکلی تکنیکی وجود می‌داشت در شبکه یک پرووایدر، دو پرووایدر یا سه چهار پرووایدر، نه بلکه در شبکه تمام پرووایدرها یک مشکلی تکنیکی وجود داشت. چونکه حد اقل 4 یا 5 پرووایدری که در تاجیکستان خدمت میرسونند کانال مستقیم خود را دارند به اینترنت گلوبالی.
با این همه خدمات علاقه تاجیکستان از افزایش نفوذ اینترنت در کشور خبر میدهد و میگوید از 100 ساکن این کشور 48 نفرشون از اینترنت استفاده میکنند. طبق معلومات این نهاد، از اول سال روان شماره کاربران اینترنت در تاجیکستان با نظر داشت اینترنت موبایلی به 3.8 میلیون نفر رسیده است. شهلای گلخواجه، رادیو آزادی، دوشنبه.
شرح نورفشانی مقامات رسمی تاجیکستان در برای بستن شبکه ناکلاسنیکی و هم تارنمای اجتماعی یوتیوب.
نگوید که در پورتال های فیسبوک و مایمیر تنها صحبت های خودمانی می شود.
آخرین خبرها، تحلیل و بحث، ویدیو، عکس و موسیقی از رادیو آزادی در فیسبوک و مایمیر.
رنگ های تازه در شبکه های کهنه. ما را در اینجا نیز پیدا کنید و با ما در تماس شوید.
جهانی نو را با هم بسازیم. آزادی در فیسبوک و مایمیر.
بانک جهانی در یک گزارش بزرگ در باره کاهش دادن بحران انرژی در تاجیکستان گفته است مردم زیادی در کشور برای رهایی از سردی و برای تهیه غذا از تپه و قوزپای استفاده میبرند که کار درست است. در این گزارش راههای بهتر کردن تامین مردم تاجیکستان با نیروی برق و دیگر نوعی انرژی را نشان دادند و گفتند استفاده از تپک میتواند یکی از همین راهها باشد. عبدالله یشور همکاری ما در دوشنبه گزارش میدهد.
بانک جهانی به دولت تاجیکستان مشورت داده است که به خاطر تنظیم نرخ سوزشواری به استحصال لونده ها از سرگین چارپا یا تپک اقدام کند. بانک جهانی در یک گزارش 100 صحیفگی مشکلات اهالی تاجیکستان در زمینه کمبود انرژی را تحلیل کرده، راهی برون رفت از این بحران را نیز نشان داده است. به نوشته گزارشگران بانک جهانی، 70% اهالی دهات تاجیکستان در سردترین فصلهای سال برق ندارند و برای گرم کردن خانه ها و آماده کردن غذا اساساً از سه نوع سوزشواری، تپک، قوزپایه و انگشت استفاده می کنند. این بانک به تاجیکستان توصیه داده است که استحصال سوزشواری طبیعی را براه ماند و نیاز مردم را به انرژی برآورده سازد. بانک جهانی میگوید قوزپایه در اکثر موضع ها از سوی خواجگی های دهقانی به جای معاش داده می شود و باقی مانده آن در بازار 5 سومانی برای یک بسته به فروش می رود. نرخی یک ماشین هزوم 800 سومانی بوده، نه همه خانواده ها امکان دارند آن را خریداری کنند. این است که اکثری خانواده های روستایی از پاروی چاروا تپک می سازند و برای زمستان ذخیره می کنند. خانواده هایی که چاروا ندارند تپک ارزان را از بازار می خرند. مغفرت بابیه و ساکنی دهه کاستراش در 20 کیلومتری شهر دوشنبه زندگی می کند. او می گوید تا زمانی که نیروی برق در همه فصل های سال خانه ها را گرم و روشن می کرد، آنها به هزوم و تپک نیاز نداشتند. آن زمان پاروی چاروا برای کارکرد پالز ها استفاده می شد. اما حالا زمانه دیگر شده است، می گوید او.
این اگر من از سویتو می مورد تو او گر می کنیم، چوی می جوشانیم، بعضی وقت پیچکوه می مونیم، برای در پردن خانه هایم استفاده می بریم، بسیار استفاده می بریم. از بس که من به قوی بخت کم است، بسیارتر همین من خصوصا من ذخیره میکنم برای زمستان همین تپک.
خانم بابیه و میگوید با فرا رسیدن زمستان تپک پرخریدارترین سوزشواری ساکنان محلی میشود، زیرا از هزوم و انگشت دیده ارزان تر است. به گفته این همصحبت ما، یک دانه تپک به حساب میانه از 50 تا 70 درم نرخ دارد. اما دانشمندان رشته فیزیکا استفاده تپک در روستاهای تاجیکستان را پریمیتیو و برای محیط زیست ضرر آور میدانند. آنها میگویند در کشورهای متمدن تکنولوژی از پروی چوروا استحصال کردن بیوگاز به طور گسترده استفاده می شود و اگر دولت تاجیکستان هم برای راه اندازی این تکنولوژی اقدام کند، زنان دهات را از رنج تپک تیار کنی از اخلاط چوروا رها می کند. قربان کبوتوف کارمند پژوهشگاه فیزیکی اکادمی علوم تاجیکستان میگوید با دستگیری مالی سازمانهای بین المللی چند نمونه تکنولوژی بیوگاز را در تاجیکستان بنیاد کرده است که همگی با پروی چوروا کار میکنند.
4-5 دستگاه‌های بیوگازی ساختیم برای آدم‌ها بینند و استفاده برند، لیکن همین ریوز نیست. مردم همون که میسوختند میسوزند. این خیلی همون مسئله استفاده چکلی بود همون خیلی. پیشنهاد کردگی هست دیدیم شده را که مثال گاز استفاده برند و پروی بسیار خوب میشهد موندگیش آنچه که میموند و این چیزوش هست، لیکن انون مردم همو انانه تشتره قطعی استفاده بوده استفاده بودشته.
جناب کبوتوف میگوید تجهیزات استحصال بیوگاز برای خراجات یک خانواده تقریبا از 500 تا 700 دلار نرخ دارد. او گفت که حالا بر سر تهیه دستگاه ارزانتر است که برای مردم دسترس باشد. اما مغفرت بابیه و میگوید در باره موجودیت این گونه دستگاه بار اول میشنود و اگر دسترس می بود او با کمال مایل آن را میخرید.
میکردم اگر همین تکنولوژی ها شود و یاردم کند چرا از دود کردن اوی افانتر نمیگست.
بانک جهانی در خلاصه گزارش خود گفته است ساکنان تاجیکستان مخصوصا ساکنان دهات بیش از 25% بودجه خانواده ها را برای سوزشواری صرف می کند که این در مقایسه به همه کشورهای آسیای میانه و اروپای شرقی بیشتر بوده است.
و در برای این موضوع از کاربران وبسایت رادیو آزادی شرح زیادی گرفتیم و از جمله از یک نفر که خود را مشاور معرفی کرده است. او می نویسد برای بلند برداشتن سطح زندگی مردم تاجیک قرار می دهم به طور فوری تمام منزل های زیست در قلمرو جمهوری تاجیکستان را با برق تامین نمایند. شماره مرکزهای برق استحصال کنی را به شماره ضروری زیاد کنند. استحصال مقدار برق به اندازه برسد که اهالی تواند از آن خانه های استقامتیش را در فصل سرما گرم کند و منزلش را روشن نگه دارد. از حساب استحصال کافی برق اضافه اخلاط حیوانات خانگی برای زیاد کردن ترکیب زمین از معدنهای فایده‌ناک روانه شود و حکومت تاجیکستان از رفت اجرایش قرار مذکور به مردم تاجیکستان حسابات هر ماه پیشنهاد کند، نوشته است این کاربر. و در صفحه ما در فیسبوک نیست همین گونه شرح‌های خنده‌دار او بعد از که آوردیم و از جمله یک نفر هاور قادیروف نوشته است تپک مواد خوبی سوزشواری است اما از چاروای کلان شاخدار سرچشمه میگیرد. برای همگان معلوم است که امروز برای مردم دیهات امکانیت پرورش چاروای کلان به سبب نبودن چراگاه بسا مشکل است، زیرا چراگاه ها را شخصی کردند. بانک جهانی باید بیشتر روید به ساختمان نیروگاه روغن حرف زند، نوشته است انور قادیروف. شما هم نظرانش خود را به ما نویسید. رسیدیم به پایان این نشری برنامه، ولی اخبار ورزشی را داریم از نظر الله لطیف.
روزی 31 ایول در شهر دوشنبه جلسه کمیته اجرایی کمیته ملی المپیک تاجیکستان برگزار شد. در این جلسه نخست ناصر بازاروف مدیر شعبه ورزشی کمیته ملی المپیک کشور درباره آمادگی ورزشکاران تاجیک به بازی های دومی المپیک نورسان که از 16 تا 28 آوگوست در شهر نانجینگ چین برگزار می شوند اطلاع داد. وای گفت
ما 4 تا راحت با بازی های المپیک با طریق کوتا و 4 نفر با طریق یعنی که دریافت نمودن راحت با بازی های المپیک داریم. عموما 8 نفر میتوانند با ترنرهای خود در مسابقه های المپیک شرکت ورزند.
به اطلاع جناب بازاروف در المپیاد نورسان شرف تاجیکستان را گشتگیران فیروز یعقوبوف، طاهرجان اخونوف، روزت الله ایسایف و فرخی سلیم، دونده مهرانگیز نظر و کمانور انیسا زمیرو و شناور کارینا کلیمیک و تیرانداز جعفر شرماتوف حفظ میکنند. در این جلسه اینچنین مسئله آمادگی ورزشکاران تاجیک به بازی های 17 آسیایی که از 19 سپتامبر تا 4 اکتبر در شهر اینچون کره جنوبی برپا می‌گردند بررسی شد. نذرالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
و نذرالله، با این گزارش ورزشی ما را به پایان بخش دیگری از مجله خبری رساند. بسیار سپاسگزاریم که ما را همراهی میکنید. لطفا نظر اندیشه خود را درباره این برنامه و هر گزارشی دیگری رادیو آزادی به ما بفرستید از طریق وبسایت که نشانش را میدونید ozodi.org. اگر در ادنا کلاسنیک هستید در آنجا با نام رادیو آزادی گروه ما را پیدا میکنید. در فیسبوک با نام آزادی در مایمیر برنامه رادیو آزادی. از نزدی رادیوهای خود دور نروید، لحظه بعد برنامه جالبی دیگر شروع می شود.